حالا به 3% تنزل پیدا کرده، اون هم ناشی از تغییرات اقلیمی است. البته دلایل دیگری هم هست،
اضافه بارگذاری های آبی.
بله 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 بله، فرونشست زمین، بله بله فرونشست، بله فرونشست زمین. حالا مشخصا این گزارش رو دارم میگم که تعداد شهرهای درگیر فرونشست، حالا میشه گفت که اصفهان یکی از خطرناکترین اونها هست، 50 سال گذشته و بیش از 300 کیلومتر نهرهای بزرگ این استان خشک شدن. این عدد و رقم ها اینا خشکی‌های بزرگی است که واقعا یک قطره آب رو هم ما مهم و حیاتی و گرامی بداریم و درست مصرف کنیم در روش ها که دیگه اشاره کردید که فبن مراد دیگه مثل روز روشن.
من امیدوارم این صحبت شما، این عرایض بنده، البته من که به گوش مدیران توسعه و نمایندگان مردم رسوندم، ولی بیش از پیش کسایی که مدل های توسعه رو دارن در ایران تحریزی میکنن، کسایی که دارن جبهه های کاری رو عقب جلو میکنن، صفحه شطرنج توسعه رو مهره چینی میکنن، این حرفا رو بشنوند و به این نتیجه برسن که باید سی تغییر سبک بازی بدن.
انشالله این کاریست که رسانه ها به عنوان چشم گوش مردم باید آگاهانه و به موقع انجام بدن، بی برو برگشت و بدون دربستی. دکتر بزرگزاده سخنگوی صنعت ها، بسیار متشکرم از شما.
خواهش میکنم. سلام.
برای جناب عالی همکارتون از این موفقیت داریم.
منم همینطور برای شما
باتون خداحافظی میکنم. خواهش میکنم، لطف کردین. خداحافظ.
اتاق فکر اقتصاد با میزبانی من تو ما،
با میزبانی مردم،
روی موج اقیانوس اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
نبض اقتصاد در دستان ماست، روی خط اقتصاد. FM ردیف 98 مگاهرتز.
وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم ها آقایان، موضوع دیگری که دنبال خواهیم کرد و تا لحظه دیگر با شما درباره اون صحبت میکنیم، مسئله دستمزد کارگران هست که اگر اشتباه نکنم، خب بسیار خوب، موضوع دیگری رو در دستور کار داریم که حتما تا لحظات دیگه درباره اون بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. چیزی که شاید در مجموعه خبرها جالب بود که لحظاتی پیش دیدم، صحبت‌های استانداری تهران هست. مدیر کل بازرسی استانداری تهران از تعطیلی پنجشنبه‌ها صحبت کردن که حالا در دستور کار قرار گرفته و در حال بررسی است و تصمیم نهایی هفته‌های آینده اعلام خواهد شد و به این ترتیب شاهد تغییراتی در فعالیت و خدمات خواهیم بود که امیدواریم به کیفیت و بهره‌وری ختم بشه و در این حال کوتاه کردن مسیر آمده شده مردم در دستگاه‌های مختلف و بسیاری که به ویژه در حوزه اقتصادی حساسیت بیشتری رو هم در شرایط فعلی داره. خب همونطور که در آغاز برنامه اشاره کردم، سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 در اختیار شما شنوندگان هست و بسیار متشکرم برای توجهی که تعداد قابل توجهی از شما شنوندگان به خرج دادید برای ما پیام کوتاه فرستادید. 913 21 70 937 61 89 که نوشتن چرا بانک مرکزی اصرار بر مبادلات با دلار یورو برای تجارت داره، پاسخ این سوال رو دولت باید بده و میشه از طریق قراردادهای دو جانبه پولی و بانکی میان ارزهای کشورها ارتباط برقرار کرد. مثال چین و روسیه رو این شنونده گرامی نقصد سیاهات 6189 برای ما مفصل مطرح کردن. همینطور 913-2146 هم برای ما پیام فرستادن، فعالیت های آببر داره اصفهان و آب استان‌های اطراف رو هم تأمین میکنه، صرفه‌جویی های آبی هم نداره و میخواد تازه گردشگری هم باشه. اشاره و یادآوری است که این شنونده گرامی کرده. شما هم اگر دیدگاه نظری درباره آنچه پخش میشه و داریم درباره صحبت میکنیم دارید به 3036-37 برای ما بفرستید. به سراغ روابط ایران و قزاقستان بریم. خانم آقایان که طی سالهای اخیر روندی رو به رشد داشته و حالا با امضای تفاهم‌نامه تازه چشم‌انداز جدیدی پیش روی همکاری‌های اقتصادی ایران و قزاقستان قرار گرفته. این کشور ظرفیت‌های بالایی در حوزه‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی، فناوری‌های نوین و گردشگری داره و ایران رو شریک بالقوه‌ای برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک می‌بینه. از جانب دیگر استان‌های مانند لرستان میتونه با تکیه بر منابع طبیعی و زیرساخت‌های صنعتی خودش جایگاه ویژه‌ای در همکاری‌های ایران و قزاقستان هم پیدا بکنه. پرسش اصلی اینه که ایران چطور میتونه از این فرصت برای گسترش صادرات غیر نفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ورود به بازارهای تازه آسیای میانه بهره ببره. سوالی که بارها و بارها از جانب شما شنوندگان و بسیاری از فعالان اقتصادی هم مطرح. آقای آبدی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان، بیشتر در این باره به ما توضیح خواهند داد. سلام و وقت شما بخیر.
سلام، شب شما بخیر، شب همکاران شما همینطور بخیر باشه.
متشکرم.
مردم عزیز ایران که صدا ما رو میشنوند، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. رویداد پر اهمیتی است و میدونیم که به ویژه فعالان اقتصادی و صادرکنندگان قدر اون رو میدونند. این همکاری ها چه ظرفیت های قابل اتکایی رو داره که حالا در حوزه اجرای عمل به فعل در بیاد و کدوم بخش ها در ایران بیشتر این ظرفیت رو دارن برای پاسخ به نیازهایی که در قزاقستان هست و گسترش تبادلات دو کشور؟
همینطور که شما فرمودید، ما الان مهمان مردم خونگرم لرستان، شهر خرم‌آباد، اتاق بازرگانی خرم‌آباد همراه آقای سفیر و هیئت همراه هستیم. خیلی تفاهم‌نامه های خوبی منعقد شد، مذاکرات خیلی خوبی با فعالان اقتصادی داشتیم. از ظرفیت استان انشاءالله در آینده نزدیک بتونیم استفاده بکنیم. از فردا بازدیدهای صنعتی رو در برنامه داریم و امیدواریم که این موافقتنامه اقتصادی کشورهای عضو اوراسیا هم یک فرصت مناسبی رو ایجاد کرده که همکاران ما فعالان اقتصادی بتونن ارتباط بگیرن. من سوال شما رو اینطوری میتونم پاسخ بدم، همچنین که در جلسات قبلم خدمت جناب علی آقای خیرخواه و همکاران شما بودم.
خواهش میکنم.
قزاقستان به عنوان یک شریک مطمئن در حوزه دریای خزر، به عنوان یک شریک راهبردی ما در مسیر کویدور شمال به جنوب قرار داره. توانمندی و فرصت‌های اقتصادی دو طرف زیاده. چیزی که امروز شاید پرسش جدی فعالان اقتصادی این خواهد بود، ما چطوری میتونیم دسترسی پیدا کنیم به این بازارها؟ خب در صحبت‌های قبلی من یک سری موانع و مشکلاتی که در داخله که باید مرتفع بشه تا انشاءالله بتونیم از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم. ولی اگر با همین موانع و مشکلات ما در رویدادهای بین المللی که شرکت کردیم و شرکت میکنیم، ما شاید در ماه شهریور ما در نمایشگاه ساختمان قزاقستان هیئت خوبی داشتیم، توافقات و قراردادهای خوبی در این نمایشگاه منعقد شد. ما در نمایشگاه اگرو فود، نمایشگاه مواد غذایی با اتاق خرم و با اتاق بازرگانی و همچنین فعالان اقتصادی به مفصل امروز صحبت کردیم، دعوت کردیم که به این نمایشگاه در ماه آینده بیان که یک نمایشگاه بزرگ بین المللی. رویدادهای بین المللی مثل نمایشگاه به عنوان ابزاری برای بازاریابی تجار ما باید خلاصه به این کشور سفر کنن. لغو روادید فرصت خوبیه برای سفر به این کشور و همچنین از فضای اقتصادی اون کشور اقتصادی باش گرفتارش هستن و آرزو میکنیم و امیدواریم هر چه زودتر این موانع و مشکلات مثل مبادلات بانکی، مثل بحث‌های بازاریابی، بحث‌های حوزه لوجستیکی مرتفع بشه که بتونیم از تمام ظرفیت استفاده کنیم. سالهای دور اگر یه سوالی رو از فعال اقتصادی میکردی که آقا ما میخواییم بریم به قزاقستان، چه مانع بزرگی؟ میگفتن ویزا یک مانع بزرگه. امروز لغو روابط یکی از موانع رو برداشته، ولی خب این تنها مانع اقتصادی نیست، موانع دیگه هم باید برطرف بشه. با تمام این موانع ما نزدیک 500 میلیون دلار حجم تجارت خارجی ما با صدور خدمات فنی مهندسی خب کشور قزاقستان در حوزه محصولات کشاورزی برای ما مفیده. میتونن تجار ما داره غلات رو، نهادهای دامی رو و بخش از گوشت رو داره وارد میکنن، ولی در سبد تجاری ما به سمت قزاقستان اقلام زیادی و کالای زیادی داره صادر میشه در حوزه‌های مواد غذایی، در حوزه مواد شیمیایی، پتروشیمی و مسائل ساختمانی. استان لرستان این ظرفیت رو که امروز هم با مقامات دولتی و اتاق بازرگانی خصوصا جلسه بسیار خوبی داشتیم، از ظرفیت‌های خوبی در حوزه توانایی‌های خوبی در بخش مسائل ساختمانی، در حوزه صادرات محصولات کشاورزی و پتروشیمی برخورداره که ما انشاءالله بتونیم با یه همکاری و هماهنگی که با سفارت هم به آقای سفیر هم تشریف داشتن بتونیم از این ظرفیت به این بازار استفاده بکنیم. قطعا خود فعالان اقتصادی هم علاقمند بودن. این علاقمندی نشانه این است که این بازار به عنوان بازار خیلی مناسبی برای کشور ما در همسایگی ما وجود داره. برادر شمالی ما داره کالای صادراتی ما رو میبره، ما پرواز گرگان به اکتاو رو داریم برای تجار، هر هفته این امکان داره که این سفرها رو داشته باشن، پرواز تهران به آلماتی رو داریم. به هر شکل با تمام این مشکلات و موانع به هر شکل ما امروز 500 میلیون دلار داریم، ولی اگر سوال کنید نقشه راه 3 میلیارد دلاری که ما ترسیم کردیم چطوری محقق میشه، قطع و یقین باید یک سری موانعهای بانکی برطرف بشه که اون در سطح بین المللی قطعا باید این مباحث حل بشه که ما بتونیم از تمام ظرفیت استفاده کنیم. در حوزه گردشگری هم استان و لرستان به لحاظ طبیعتش، به لحاظ آب و هواش، به لحاظ خیلی جالب بوده. جناب آقای خیرخواه، ما امروز از موزه بازدید میکردیم، یک درست. مشترکات وسیع بین مردم قزاقستان و مردم لرستان در گویش و فرهنگ وجود داره که این خیلی نظر همراهان سفیر جلب کرد، نشون میداد که ما قدمت تاریخی چند هزار ساله بین ما بوده، ولی باید از این قدمت چند هزار ساله باید در ظرفیت های تجاری اقتصادی امروز استفاده کنیم.
این جغرافیای بزرگ این جغرافیای بزرگ فرهنگی ایران هست. اتفاقا انتظار میره که در کنار مراودات تجاری اقتصادی صنعتی و کشاورزی، مراودات فرهنگی و اجتماعی دو کشور هم گسترش پیدا بکنه. خب از مسیر دریایی که اشاره کردید، ولی از مسیر خشکی هم خب مسیر جالبی است، چون دو کشور دیگر هم اینها هم با ایران مراودات دارن، ازبکستان و ترکمنستان اگر اشتباه نگم، اینها هم موقعیت دارن. ولی در این حال اون 3 میلیارد دلار رو به عنوان یه هدف ملی آیا از طریق روابط پولی دو جانبه و یک پیمان مشترک میشه حل کرد؟
اگر به واقعیت بخوایم بگیم نه، امکان نداره.
چرا؟ حتی تهاتر هم امکان نداره؟
نه، اصلا موضوع تهاتر در بخش خصوصی تعریفی نداره. تهاتر اکثرا دولتی خواهد بود، حاکمیتی خواهد بود. مثلا ما در حوزه خرید غلات 1 میلیون تن قرارداد یا توافق کردیم که از قزاقستان خرید بکنیم که اون موافقتنامه اوراسیا اون اجازه رو به حوزه قزاقستان و ایران میده که ما 1 میلیون تن باید خرید کنیم. این در واقع قرارداد حاکمیتی و دولتیه، ولی استفاده از تمام ظرفیت ها، من در جلسات قبلم خدمت حضرت‌عالی گفتم ما حجم تجارت ما با قزاقستان میتونه افزایش پیدا کنه، ولی پیش نیازهایی لازم داره. پیمان سپاری ارزی یک مانع، ولی از طرف دیگه بانک مرکزی مدعی است که آقا این ارز صادر کننده باید برگرده. به درستی هم ارز صادر کننده داره برمیگرده. بیشتر از این که به صنایع کوچک و متوسط رو فشار بیارن، باید به شرکت های بزرگ دولتی و خصوصی باید اون ارزشون برگرده. شرکت های کوچک و متوسطی که داره با سختی کالاشان رو صادر میکنن و این گرفتاری رو دارن، اگر برایشان تسهیلاتی فراهم بشه، قطعا میتونن تو این بازارها هم مقاومت کنن، هم دوام بیارن، هم پایدار باشن، هم میتونن در این بازارها زنجیرهای ارزش رو ایجاد کنن. من یک نکته در مورد هوش مصنوعی میخواستم عرض کنم. کشور قزاقستان به سمت فناورانه، کالاهای فناورانه پیش رفته. ما خوشبختانه تو حوزه دانش بنیان امکاناتی داریم. حالا توافقاتی هم شده ان شاء الله، اگر این توافقات رو ما بتونیم مدیریت کنیم با پارک علم و فناوری، این رفتارهای درست رو در ارتباطات به کار ببریم، میتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم. ولی ما واحدهای صنعتی ما کمتر از 30% داره فعالیت میکنن. افزایش تولید اینا باید منتج به صادرات بشه، یعنی صادرات اینم... میشه اشتغال، صادرات میشه ارزآوری. ولی بزرگتر فارغ از ناتراضیایی که ما امروز گرفتارش هستیم، این موضوعات پیچیده بخشنامه ها این شرکت های کوچک و متوسط رو از انگیزه صادرات دور کرده، از انگیزه تجارت دور کرده. ما باید بریم دنبال این علت بگردیم.
خود مرکز صادرات، مرکز سیاسی صادرات داره خیلی تلاش میکنه به کمک دیگر نهادها، بانک مرکزی همینطور، مسیر رو هموار کنن. به نظرم میرسه که کار چندان آسان هم نیست، کمان که گاهی شنیده میشه سلیقه هایی که وجود داره این در این وسط خودشون محل ایجاد مانع هستن، یه کار مردم کنتر پیش میره. این هم نکته مهمی است. نمیدونم آیا اینجا هم ما با چنین پدیده روبرو هستیم؟
اتفاقا دوستان ما همیشه به بخش خصوصی همیشه این پرسش جدی رو داشتن. من این سوال شما که میفرمایید سازمان توسعه تجارت به رغم اینکه بسیار انسان‌های شریف، فداکار، کاربلد، به من بگید چطوری تونستن این سهم بازارها رو حفظ کنن یا افزایش بدن؟ یعنی مأموریت یک سازمان توسعه‌ای چی میتونه باشه که امروز اگر تو این چند سال چرا نتونسته موفق بشه؟ این دلیل چرا نتونسته بانک مرکزی تا الان موفق بشه؟ علت واقعیش بخش خصوصی که همیشه پیشگام و پیشرو و پیشتاز بوده.
سوالات مهمیه.
همیشه در واقع در سیبل مقابل قرار داشته. بخش خصوصی انگیزه داره. در جنگ 12 روزه بخش خصوصی در صحنه حضور داشته. تولید یک لحظه متوقف نشده. ولی این بخش خصوصی حامی هم میخواد. حامی سازمانه که شما فرمودید که انشالله درسته. و به چه طریقی بیان توضیح بدن ما این کارا رو کردیم و این روابط رو تونستیم گسترش بدیم.
بله خیلی متشکرم.
این مانع رو انجام بدیم. بله. من میخوام بگم دستگاه دیپلماسی بسیار فعالانه آمده وسط، خوشبختانه دستگاه دیپلماسی اقتصادی تونه. ولی ما از تمام کارهای نمانده و کارهایی که رو زمین امروز داریم خیلی از کار بیشتر از اون کارهایی که کردیمه.
بله.
بخش خصوصی هم داره تلاشش میکنه. قطعا ما جوری انتقادهای حتی به اتاق هم میتونه وارد بشه، ولی اتاق نه قدرت داره، نه پول داره، نه امکاناتی که در حد بضاعت خودش در صحنه حضور داره. همین سفری هم که امروز ما با آقای سفیر هستیم به مدیریت بخش خصوصی اتاق خرم‌آباد و اتاق مشترک تونستیم با یک دستگاه دیپلماسی رو هماهنگ کنیم بیاد بازدید کنه امکانات. من میخوام بگم انشالله بتونیم فرصت‌های بیشتری رو پیدا کنیم و با امید
فاصله خرم‌آباد و قزاقستان هم خیلی زیاده.
قطعاً این اشکال هست. فاصله امروز اگه فاصله مهم بوده دنیا داره از اون ور آبهای امریکا داره جنس میفروشه به قزاقستان، به دنیا. فاصله مهم نیست دیگه الان. لوجستیک عمل
بود. بسیار عالی. بسیار.
بل لوجستیک چیزی که هسته باید این اراده باشه انشالله که در ما در خدمت
شما. خیلی متشکرم برای شما و همه هیئت همراهتون. آرزوی موفقیت دارم و همینطور برای مردم عزیز لرستان. آقای عابدی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران قزاقستان، شبتون بخیر باشه.
قربان شما، خدا
نگهدار. قربونتون، خداحافظ. خب همین چند روز گذشته بود درباره خط آهن پرسرعت تهران، قم، اصفهان و البته ادامه تقویت اون با بهترین امکانات به سمت شیراز و مناطق دیگر کشور که البته شبکه ریلیه به جنوب شرق کشور و همینطور جنوب غرب رو تقویت میکنه و البته شبکه سراسری از چند منطقه دیگه. حالا افتتاح قطعه هفت آزادراه شیراز تهران هم خبر جالب توجه و خوبی است که یکی از طرح‌های استراتژیک ملی در حوزه حمل و نقل کشور هست. این مسیر نه تنها دو قطب مهم اقتصادی و گردشگری رو به هم متصل میکنه، بلکه به عنوان بخشی از مسیر بین‌المللی شمال جنوب نقش ویژه‌ای هم در بالا بردن جایگاه ترانزیتی ایران خواهد داشت. کاهش دو ساعته زمان سفر، صرفه‌جویی میلیاردی در سوخت و هزینه‌های حمل و نقل و افزایش ایمنی جاده‌ای تنها بخشی از دستاوردهای این طرح است. بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم و اینکه چطور می‌تونه چنین اقداماتی و این گونه طرح‌ها تجارت منطقه‌ای رو تقویت بکنه، جذب سرمایه‌گذاری و کاهش فشار بر شبکه حمل و نقل قدیمی رو در حقیقت تقویت بکنه که حالا بتونن بار بیشتری رو این طرح‌های جدید به دوش بکشن. آقای مهندس دوستی، معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها در وزارت راه و شهرسازی با ما هستند. بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران عزیزم.
خیلی متشکر. دیگه شیراز رفتن تضمینی دیگه نه؟
بله ایشوالله. الان ما در خدمت مردم شریف شیراز هستیم.
سلامتی.
سلامت باشید.
این طرح چگونه است؟ به چند بانده هستش؟ چقدر طول کشیده؟ و همینطور از بهره برداریش بیشتر بفرمایید و اینکه چه تأثیر روی شبکه حمل و نقل ملی کشور خواهد گذاشت؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما در حوزه آزادراه ها هفت کوریدور داریم، شامل پنج کوریدور شمالی و جنوبی و دو کوریدور شرقی و غربی کشور، که این هر کدوم از این کوریدور ها سهمی رو در کوریدور در ترانزیت کالا و مسافر دارن. یکی از مهمترین این کوریدورها کوریدوری هست که از شمال کشور آغاز می شود، از سید اصفهان به سمت شیراز و به سمت بنادر جنوبی کشور میاد. این قطعه ای که انشاءالله فردا افتتاح خواهیم کرد، قطعه اصفهان به شیراز از تنگ خیاره تا بلاد به طول 12.5 کیلومتر هست. همینجور که مستدار هستیم در سنوات گذشته بیش از 212 کیلومتر از این آزادراه رو به بهره برداری رسوندیم. دو تا استان مهم کشور، استان اصفهان و شیراز رو در واقع کوریدور آزادراهش تکمیل شده بود و این سهم بسیار زیادی رو در تقاضا برای سفر به این دو استان داشت. ترانزیت کالا رو تسهیل کرد، سوخت رو کاهش داد و همینجور که مستحضر هستید یکی از شاخصهای مهم هر کشوری توسعه آزادراهیش هست. در حال حاضر کشور جمهوری اسلامی ایران بیش از 3000 کیلومتر آزادراه داره و حدود 700 کیلومتر آزادراه در دست احداث داره. همه این کوریدورها بر هدفمند کوریدورهای مرز به مرز، دریا به دریا و شرق به غربی، از سرخس به سمت بازرگان در واقع طراحی شده، مطالعه شده، ساخته شده و در حال ساخت هست. در مورد خاص این پروژه آزادراهی من به عرض شما میرسونم که یکی از دغدغه‌هایی که وجود داشت در این کوریدور آزادراهی به سمت استان فارس و شهر شیراز می‌رسید، نیاز بود که تکمیل بشه. این قطعه 12.5 کیلومتر در واقع تکمیل کننده این پازل 212 کیلومتر قطعات 1-6 هست که از تنگ خیاره تا قلات ادامه داره و میتونه ترافیک رو به سمت جاده سپیدان هدایت کنه.
خیلی متشکرم. یکی از جنبه های خیلی مهم این کار این استش که نرخ تسلفات رو جاده های ایمن و بروز میتونن پایین بیارن و البته مسیر شیراز اصفهان هم از جمله جاده های مورد توجه از نظر اعداد و ارقام همواره بوده. این طرح چقدر در این حوزه نقش داره و چقدر در توسعه گردشگری بین دو استان حالا تأثیر میذاره؟ کما اینکه راهن اینجا هم اشاره کردیم فصل تازه‌ای رو در کشور باز میکنه.
بله، این پروژه قطعه هفت حدود 900 میلیارد تومان هزینه شده و ارزش روزش بیش از 2 همت هست. پروژه‌ای که در واقع بعد از تکمیلش حدود بیش از 3000 میلیارد تومان کاهش سرمایه داریم. ما در سنوات گذشته در همین راه محور موجود بزرگراهی اصفهان شیراز همیشه متاسفانه سوانه رو داشتیم که الحمدلله با احداث این آزادراه مهم علاوه بر صرف جویی 40000 میلیارد ریالی بیش از 3000 میلیارد ریال هم در سوانه در واقع سر کاهش داشتیم. مصرف سوخت حدود 136 میلیون لیتر در سال اول بهره برداری. عددها واقعا قابل توجه هست که نشان دهنده این است که چقدر کشور به کوریدورهای آزادراهی نیاز داره. سرعت تر در کوریدورهای آزادراهی بالاتر هست، دسترسی ها محدودتر هست، سوانه کاهش پیدا میکنه. هندسه را در واقع به گونه هست که رانندگان و با یک ایمنی بهتری رانندگی میکنند. در واقع ما در این کوریدورهای آزادراهی همواره دنبال این هستیم که جغرافیای ایران رو به سهم قابل توجهی رو از کوریدورهای بین المللی داشته باشه. با این کوریدورهای آزادراهی چه شرقی غربی که شمالی جنوبی انشاءالله میتونیم این سهم و جایگاه واقعی ایران رو به دست بیاریم.
انشاءالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم. سرعت بخشیدن به سایر قطعات مسیر شمال جنوب هم به نظر میاد یک ضرورت پیشبینی برای اون دارین؟
بله حتما. مقام عالی وزارت خیلی به این کوریدورهای مختلفی که در بزرگراهی ریلی و آزادراهی هستن توجه دارن، مرتبا جلساتی داریم خاصه در این کوریدور شمالی به جنوبی کشور. قطعات بعدی و قطعه شیراز بوشهر مطالعات انجام شده، طراحی‌های انجام شده که انشاءالله در دست آغاز عملیات اجرایی خواهیم بود در سنوات در ماهای آتی انشاءالله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای مهندس دوستی، معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها. براتون آرزوی موفقیت میکنم و شب خوبی رو آرزو دارم هر جایی که هستید. امیدوارم که افتتاح بسیار ارزنده‌ای باشه همراه با شادکامی مردم فارس و اصفهان، و البته این شادکامی برای همه مردم ایران هم هست. تبریک میگیم بهتون.
ان شاءالله. خیلی ممنونم. مبارک مردم عزیز ایران باشه.
تشکر میکنیم از همه مهندسان، طراحان، کارگران و زحمتکشانی که این طرح ملی رو دارن به سرانجام میرسن برای افتتاحیه فردا.
درود بر شما.
قربون شما، خداحافظ.
سلام.
خیلی متشکرم که به ما گوش کردید تا این لحظه و شنونده ما بودید. خانم آقایان، از یکایی که شما شنوندگان هم ممنونم که برای این برنامه پیام کوتاه فرستادید. به اتفاق همه همکارانم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب بخیر، خدا نگهدار.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
کارخانجات تولیدی مرعز، حضور به عنوان یکی از پیشگامان تهویه مطبوع و تبرید صنعتی در ایران، در 24مین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع، از 12 الی 15 مهر ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن 38. مهر اصل، پیشرو در صنعت تهویه و تبرید در کشور.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت می‌کنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021 88 52 94 60 الی 62 تماس بگیرید.